ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. ظهر یک شنبه حدود 8000 پناهجوی سوری از مرز آلمان گذشتند. استرالیا پناهجویان بیشتری از سوریه میپذیرد. و عباس عراقچی میگوید تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به صلاح نیست. پلیس فدرال آلمان به خبرگزاری فرانسه گفت روز یک شنبه حدود 8000 پناهجو از مرز آلمان گذشتند. از این تعداد حدود 1200 نفر اوایل روز یک شنبه وارد مونیخ شدند. همزمان صدر اعظم اتریش هشدار داد که پذیرش هزاران پناهجو سوری که از مجارستان به این کشور آمدند اقدامی موقتی است و از 28 عضو اتحادیه اروپا خواست تا درباره بهبود این وضعیت همکاری کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نیز روز یک شنبه از همه کلیساهای کاتولیک خواست تا به یک خانواده پناهجوی سوری پناه دهند. در این حال سران آلمان و مجارستان نیز توافق کردند که هر دو کشور باید به تعهدات اروپایی خود از جمله به پیمان دوبلین عمل کنند. بر مبنای پیمان دوبلین، نخستین کشور اتحادیه اروپا که پناهجو به آن وارد می‌شود باید پرونده پناهجو را بررسی کند و دیگر کشورها از پذیرش آن پناهجو معافند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا اعلام کرد کشورش پناهجویان بیشتری را نسبت به گذشته از سوریه میپذیرد. نخست وزیر استرالیا روز یک شنبه گفت افزایش پناهجویان سوری تأثیری بر پذیرش پناهجویان از سراسر دنیا نخواهد داشت. آقای ابوت رقم مشخصی برای این تصمیم اعلام نکرد، اما گفت بیشتر پناهجویانی که در استرالیا پذیرفته خواهند شد اقلیت‌هایی خواهند بود که در کمپ‌های پناهندگی در خاورمیانه هستند. استرالیا از تیر ماه سال گذشته تا مرداد سال جاری نزدیک به 14000 پناهجو از سراسر دنیا پذیرفته است. 4400 نفر از آنها از سوریه و عراق بودند. این در حالی است که دولت کنونی استرالیا سیاست‌های سختگیرانه ای را برای پذیرش مهاجر در پیش گرفته است. و در ایران عباس عراقچی عضو تیم ارشد مذاکره کننده هسته‌ای روز یک شنبه در جلسه کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای یا برجام گفت که تصویب برنامه جامع اقدام مشترک در مجلس به صلاح نیست. خبرگزاری تسنیم به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام گزارش داد که در جلسه روز یک شنبه عباس عراقچی گفته است اگر مجلس به توافق هسته‌ای به عنوان یک معاهده نگاه نکند می تواند نقش قوی تری را ایفا کند، چرا که وقتی معاهده سند شود و به تصویب مجلس برسد به قانون تبدیل خواهد شد. بنا به این گزارش آقای عراقچی به برنامه موشکی ایران هم اشاره کرده و گفته است که این برنامه با سرعت بیشتر و بدون محدودیت پیش خواهد رفت. مذاکره کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای همچنین در جلسه امروز گفته اگر ایران تشخیص دهد که طرف مقابل پایبندی ندارد به اقدام‌های خود ادامه خواهد داد و لغو تحریم‌ها خط قرمز ایران است. جلسه بعدی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه برگزار خواهد شد. کاخ سفید امیدوار است رضایت کنگره را برای توافق هسته‌ای با ایران جلب کند تا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیازی به کاربرد حق وتو نداشته باشد. همزمان گزارش‌ها حاکی است که یک سناتور دموکرات به جمع مخالفان اوباما پیوسته است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم حسن فرامرز.
همزمان با دیدار اوباما و ملک سلمان پادشاه عربستان در کاخ سفید، بن کاردین سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت مریلند اعلام کرد که پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیده است که توافق هسته‌ای با ایران به منزله مشروعیت بخشیدن به برنامه‌های اتمی آن کشور است و او به این توافق رأی منفی خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس از واشنگتن، سناتور کاردین معتقد است که این توافق به ایران فرصت می‌دهد تا در عرض 10-15 سال آینده به اندازه کافی سوخت غنی شده تولید کند تا بتواند در اسرع وقت به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات کاردین در حالی منتشر می شود که اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدارش با ملک سلمان پادشاه عربستان در کاخ سفید به او اطمینان داد که این توافق هسته‌ای به منزله نادیده گرفتن بلندپروازی های ایران در منطقه نیست. عربستان نگران است که توافق اتمی ایران و گروه 5 و علاوه 1 که به لغو تحریم‌های ایران خواهد انجامید به ایران فرصت دهد تا جای پای خودش را در خاورمیانه مستحکم کند. در همین رابطه اوباما قبل از دیدارش با پادشاه عربستان به خبرنگاران گفت که سران دو کشور نحوه اجرای این توافق اتمی را بررسی خواهند کرد تا مطمئن شوند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد و به عاملی برای بی‌ثباتی منطقه تبدیل نمی‌شود. در حالی که عربستان با احتیاط به توافق هسته‌ای ایران چراغ سبز نشان داده، مقامات آن کشور نظرات متفاوتی را در این باره ابراز کرده اند. به گزارش اسوسییتد پرس، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در کنفرانسی خبری در سفارت عربستان در آمریکا گفت که کشورش این توافق هسته‌ای را می‌پذیرد، زیرا به گفته او اوباما به عربستان اطمینان داده است که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. اما از سوی دیگر برخی مقامات عربستان در ریاض اعلام کردند که حکومت آن کشور از این توافق هسته‌ای خوشنود نیست. اسوسییتد پرس به نقل از برخی مقامات عربستان در ریاض نوشت که پادشاه آن کشور از اوباما خواسته است تا تضمین کتبی بدهد که این توافق هسته‌ای خطری را متوجه شورای همکاری خلیج فارس نمی کند. این شورا ائتلافی است از کشورهای عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان. از نظر این مقامات عربستان نگران است که اوباما با رویکرد جدیدش به ایران به تعهدات خود در برابر کشورهای حوزه خلیج فارس عمل نکند. در کشاکش این گفتگوها سناتور بن کاردین از حزب دموکرات آمریکا مخالفتش را با توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده است. تصمیم اخیر کاردین تغییری در نتیجه مذاکرات 5 به علاوه 1 ایجاد نمی‌کند. کاخ سفید پیشاپیش موضعش را در این باره روشن کرده و انتظار می‌رود که سنای آمریکا به این توافق هسته‌ای رأی مثبت دهد، حتی اگر اوباما ناچار شود از حق وتوی خود در هفته آینده استفاده کند. اما کاخ سفید امیدوار است که با اکثریت آرا در سنا و کنگره نیازی به استفاده از حق وتوی اوباما نباشد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
در ایران مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه سعودی گفت که همسایگان ایران باید به سیاست‌هایی که به گفته او منطقه را به آتش کشیده پایان دهند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز جمعه در واشنگتن با حمایت از توافق هسته‌ای با ایران گفته بود اکنون کشورش می‌تواند بیشتر بر فعالیت‌های به گفته او نابکارانه ایران در منطقه خاورمیانه تمرکز کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم افخم گفت ایران همواره سیاست حسن همجواری و گسترش مناسبات با کشورهای همسایه را اولویت مناسبات خارجی خود دانسته و بر تعمیق روابط دوستانه با همسایگان شرط و محدودیتی قائل نبوده است. و ما وزیر خارجه آمریکا طی تماس تلفنی با همتای روسش گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه را نگران کننده خواند. در حالی که مقامات روس این گزارش‌ها را تکذیب یا کم اهمیت توصیف کرده‌اند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که کشورش گزینه‌های متفاوت برای مبارزه با دولت اسلامی را بررسی می‌کند، اما مداخله نظامی هنوز در دستور کار نیست. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف گزارش می‌دهد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی ابعاد مختلف وضعیت در سوریه، راه‌های مبارزه با دولت اسلامی و هماهنگی اقدامات در حمایت از تلاش‌های سازمان ملل برای تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه را مورد بررسی قرار دادند. وزارت خارجه آمریکا در شرح این گفتگو اعلام کرد که وزیر خارجه آمریکا با همتای روس خود تماس گرفت تا نگرانیش ناشی از گزارش‌های فراوان درباره افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه را ابراز کند. بر اساس این بیانیه، کری تأکید کرد که اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، اقدامات روسیه می‌تواند به مناقشه شدت بخشد، موجب تلفات بیشتر در میان غیرنظامیان بی‌گناه شود، بر موج پناهجویان بیفزاید و خطر درگیری با ائتلاف ضد داعش را به وجود آورد. ولادیمیر سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، نگران است که کرملین دست به ماجراجویی جدید زده باشد.
Конечно, здесь очень будет важен политический символизм. Надо искать в российской.
اگر روسیه در سوریه مداخله کند، این اقدام نمادین است که دلیل آن را باید در داخل خود روسیه جست. برای کرملین حیاتی است که اسد در قدرت بماند، زیرا سرنگونی وی این هراس دائمی پوتین و اطرافیانش را زنده خواهد کرد که هر دیکتاتوری روزی به پایان راه می‌رسد. در حالی که پوتین میگوید به فکر مشارکت در مبارزه علیه داعش است، تمام گزارش ها حاکی است که نیروهای روسیه در مناطقی مستقر میشوند که حکومت اسلامی حضور ندارد. هنوز امیدوارم که این گزارش ها صحت نداشته باشد، زیرا هرچند ماجراجویی پوتین خبر جدیدی نیست، اما درک منطق سیاست جنجالی وی همچنان دشوار است.
در ادامه گزارش ها از افزایش چشمگیر نیروهای نظامی روس در سوریه در معتبرترین رسانه های غربی، فاعلین روس در شبکه های اجتماعی نیز مشغول تحقیقات مستقل هستند. روسلان لیویف، وبلاگ نویس در مسکو، که از راه تماس با خانواده های سربازان روس و تحلیل نوشته هایشان در شبکه های اجتماعی درباره جنگ ترکیبی روسیه در اوکراین شواهد انبوه جمع آوری کرده بود، در گزارش خود پیرامون سوریه نوشت که سوال های بسیاری در رابطه با این موضوع وجود دارد، اما مشخصا سیاست کرملین در سوریه اخیرا به طور اساسی دگرگون شده. او در این باره بیشتر توضیح می دهد.
Судя по тому, что их было как минимум три походу в Сирию, можно прикинуть, что примерно ну, человек 300-400 точно закинули.
نیروهای ما دست کم در سه مرحله از پایان اوت به سوریه گسیل شدند و حداقل گروهی 300-400 نفره در حوالی لازقیه مستقرند. این تاکتیک عین آن است که در شرق اوکراین می‌دیدیم، اما هنوز نمی‌توانیم ثابت کنیم که نیروهای زمینی ما در سوریه مستقیماً وارد نبرد شدند. آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی همراه با پرسنل روس به سوریه ارسال شده و این کاملاً متفاوت با وضعیت پیشین است، زیرا در دو سال گذشته روسیه تمام نیروهای خود اعم از مشاوران نظامی و پرسنل نظامی و غیر نظامی پایگاه ترتوس را از سوریه خارج کرد. اما از اطلاعاتی که اکنون جمع‌آوری کرده ایم مشخص است که هم در ترتوس و هم در حوالی لازقیه نیروهای روس مستقرند و در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانیم با کسانی که به سوریه اعزام می‌شوند قرارداد 3-8 ماهه امضا می‌شود. ما هنوز نمیتوانیم بگوییم آیا این بدان معناست که روسیه در سوریه مداخله نظامی کرده و یا صرفاً میخواهد آمریکا را تحت فشار بگذارد که دست از سر اسد بردارد.
مقامات ارشد روسیه، اهم از وزارت دفاع و وزارت خارجه و همچنین سخنگوی کرملین، گزارش ها پیرامون اعزام نظامیان روس به سوریه را تکذیب و در این حال تاکید کردند که مسکو مصمم است به دولت سوریه برای مبارزه با داعش کمک نظامی کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، جمعه گفت که هنوز زود است درباره درگیری مستقیم روسیه در عملیات نظامی علیه داعش بحث شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاه پاسداران به غیر از گرفتن اکثریت پست‌های دولتی در اقتصاد و در صادرات و واردات کشور نیز رخنه کرده و اقتصاد و پول‌های مملکت را به تاراج بردند و قدرت کشور را به دست گرفتند. جناب آقای خامنه‌ای، اگر قرار باشد سپاه در رأس قدرت باشد، پس قانون اساسی ایران چه معنایی دارد؟ آقای ایجی، جناب آقای لاریجانی، شما میگید نامه خانم اکبر هاشمی رفسنجانی توهینه و من هیچ عذاب وجدانی ندارم. مشخصه که شما عذاب وجدان ندارید. وقتی حکم هایی میدید برای یه دختر بیگناهی به نام آتنای فرقدانی 12 سال و 9 ماه زندان برای کشیدن یک کاریکاتور و حکم‌های اعدام‌های به ناحق در مقابل حکم مهدی هاشمی عذاب وجدانی نیست. ولی اگر وجدانی باشد، اگر یک انسان یه مورچه رو پایمال کنه، وجدانش راحتش نمیذاره. پس ببینید وجدانتون رو کجا جا گذاشتید.
کشورهای اتحادیه اروپا، کشور کانادا، کشور آمریکا، نیوزلند، استرالیا و کشورهای ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس هر کدام باید سهمی در پذیرش پناهجویان سوری داشته باشند و پناهجویان سوری این اطمینان را داشته باشند که از طریق یون مستقر در کشور همسایه سوریه به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی میشه. تا وقتی که این اطمینان نباشه، این پناهجویان خودشون را به صورت غیرقانونی به اتحادیه اروپا میرسونن و آنجا درخواست پناهندگی میدن. این کار بسیار خطرناکه. با تشکر، پیروز هستم از استان البرز.
شما هم اگه نظر، خبر یا پیشنهادی دارید با ما در رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.